بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. انشاءالله که اگر که در این ایام گذشته از ماه شعبان مورد مغفرت الهی قرار نگرفتیم، در این ایام باقی مانده از ماه شعبان مغفرت الهی شامل حال همه ما بشه، شامل حال همه مؤمنین بشه، و انشاءالله ظرف همین یکی دو سه روز باقی مانده اون آمادگی لازم برای ماه مبارک رمضان در ما ایجاد بشه که بتونیم یک استفاده خیلی خوبی از ماه مبارک رمضان و خصوصا شبهای قدر انشالله داشته باشیم و همه مرتبه خلاص زندگیمون و برنامه هامون و اهدافمون و مقاصدمون تغییر کنه و یک عمر ما رو جلو بندازه انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما ویژگی های خاص پیامبر گرامی اسلام بود، با این مقدمه که شکلگیری امت که یکی از ضروری ترین موضوعات زندگی بشر است و کمال بشر کاملا وابسته به اونه، سرنوشت بشر وابسته به اونه، هر انسانی بر اساس این که در چه امتی قرار گرفته عاقبتش رقم میخوره و تقدیرش رقم میخوره، که حالا خود این موضوع یه ارتباط قابل توجهی هم با شبهای قدر داره اگر انشالله بعدن رسیدیم و توفیق داشتیم در ایام ماه مبارک هم این بحث ادامه پیدا بکنه، اونجا یه بار دیگه میشه به این موضوع اشاره کرد که تقدیر هر آدمی بر اساس امتیه که درش قرار میگیره. لذا اگر کسی خواست تقدیرش رو عوض کنه باید امتش رو عوض کنه، یا خواست تقدیرش رو ارتقا بده باید حضورش رو در امت ارتقا بده. که خب اینا بحثایی بود که در ابتدا صورت گرفت. این نکته مهم مطرح شد که شکلگیری هر امتی به واسطه وجود رسوله و اون کسی که اون حقیقتی که باعث میشه امت شکل بگیره وجود مقدس رسول است که از جانب خدا میاد و به واسطه ایمانی که رهاورد دعوت اوست در انسانها تألیفی و ربطی و در نتیجه یه امت بودنی شکل میگیره. خب در مورد این موضوع گفتگوهایی شد، در مورد ویژگی رسول در قرآن کریم صحبت شد، یه بحثایی که مقدمات بحث بود تا بحث در واقع دو جلسه گذشته که ما دو جلسه قبل در مورد این موضوع صحبت کردیم که خب حالا نقش ویژه پیامبر گرامی اسلام چیه. گفتیم هم به چند دلیل مهمه. یه دلیلش اینه که پیامبر گرامی اسلام ادامه جریان نبوت به حساب میان، پس وقتی شما در مورد پیامبر صحبت میکنید که انهو دارید ادامه این جریان رو حرف میزنید، اون جریانی که گفته شد به کجا رسید و اینک به چه صورتی تبدیل شده، این از یه نظر. از نظر دیگه ای که اهمیت داره اینه که از بعد پیامبر ختم نبوت اتفاق افتاده و یعنی تمام آن چیزی که برای شکلگیری امت لازم بود در این رسول محقق شده دیگه. وقتی ختم نبوت اتفاق افتاده پس همه آنچه که قراره برای تحقق اون امت واحده توحیدی شکل بگیره در رسول خاتم وجود داره دیگه. پس مطالعه رسول خاتم و ویژگی های منحصر به فرد ایشون باعث میشه که انسان مؤلفه های سازنده امت نهایی و اون امت واحده توحیدی رو بشناسه. ما 7 ویژگی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم، 7 ویژگی دیگه هم هست که این جلسه میخوایم انشالله بهش بپردازیم و اگر برسیم انشالله یه جنبندی بکنیم این ویژگی های 14 گانه رو و در واقع ببینیم خب مهمترین مؤلفه هایی که برای شکلگیری امته چیه. اگر به خاطر داشته باشید این مؤلفه ها رو اینطوری هم دستبندی کردیم، گفتیم یک سری ویژگی برای پیامبر گرامی اسلام در قرآن ذکر شده، یعنی ویژگی های پیامبر گرامی اسلام، بعد در قرآن برای این ویژگی های کارکردی گفته شده و کارکردهای اون، مثلا اگر پیامبر گرامی اسلام براشون گفته شده بیانه، کارکرد بیانه اقامه دینه. چرا این دو تارم جدا کردیم؟ به خاطر اینکه این کارکردها اون مؤلفه هایی هن که باید باشن تا امت شکل بگیره، و این ویژگی ها اون مؤلفه هایی هن که به سبب اینها این مؤلفه ها شکل میگیرن. که مثالش در مورد بیانه اینطوری میشه که اگر کسی خواست امت شکل بده باید دین اقامه بشود، برای اینکه دین اقامه بشود باید بیانه بیاید. پس اگر کسی هم خواست به سمت امت حرکت بکنه، حالا گفتیم هم امت چه در سطح جهانی، امت چه در سطح یک کشور، امت چه در سطح یک محله، امت چه در سطح یک خانواده، باید اقامه دین اتفاق بیفته تا امت درست بشه. برای اینکه اقامه دین اتفاق بیفته باید بیانه بیاد، ما باید بیانه بیاریم تا اقامه دین اتفاق بیفته. به این دلیل این دوتا دستبندی از هم جدا شدن، هفتشو ذکر کردیم که حالا اگه انشالله این هفته دوم هم برسیم ذکر کنیم جنبندی اون چارده تا با هم و انشالله در موردش صحبت میکنیم. خب ویژگی هشتم، همه این ویژگی ها به گوش شما هم خورده، یعنی آیات در واقع پرتکرار و مشهور قرآنه که ما باهاش نوعا مأنوس هم هستیم. هشتمین ویژگی از سوره مبارکه انعام آیه 48 براتون میخونم که تو کتابم اومده: و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب این ویژگی اشاره داره به این که اصلا این در همه سلسله انبیا بوده، ولی خب میدونید که به طور مشخص به پیامبر گرامی اسلام که میرسه ایشون رو اصلا بشیر و نذیر خطاب میکنن. اصلا جز اسماء ویژه پیامبر گرامی اسلامه که در سوره مبارکه احزاب به طور ویژه بهش اشاره میکنن، پیامبر سراجه و بشیره و نذیر. پس یکی از ویژگی های منحصر به فرد پیامبر گرامی اسلام، حالا ببینید وقتی من میگم منحصر به فرد، نه اینکه یعنی در انبیای دیگه نیستا، همون اول توضیح دادم همه ویژگی های پیامبر ادامه ویژگی های انبیاه، نه ولی پیامبر خاتم به طور ویژه با این اسم خطاب شدن در قرآن، خب طبیعتا از ادامه جریان انبیا. یکی از این ویژگی ها چیه؟ بشیر و نذیر بودن. اولا بشیر و نذیر یعنی چی؟ تا بعد بریم بگیم حالا کارکردش چیه. ببینین بشیر و نذیر یعنی این که شما وقتی یک مسیری رو میخواید طی کنید، یه نقطه ابتدایی دارید میخواید به یک انتهایی برسید و مسیر برای شما به طور کامل واضح نیست، جاده کشیده نشده، دارید مسیر خودتون رو میرید، یک مسیر منحصر به فردی رو دارید در این طی میکنید. خب دائما دو تا نکته رو چک میکنید تا مطمئن شید مسیر رو درست میرید. یکی این که هی فاصلتون رو با مقصد چک میکنید، هی مثلا حرکت میکنید مطمئن میشید که آیا مقصد، حالا این تو دریا خودشو خیلی بیشتر نشون میده، تو دریا چون راه واقعا معنی نداره، اصلا راه معنی نداره، همه راه رو چی میسازه؟ یکی قفل کردن روی مقصد، اینکه هی حواستون باشه این که اون کشتی که داره حرکت میکنه اون نقطه مقصد که هی داره جا به جا میشه، جهت کلی هی به سمت اون باشه و شما هی بگین که آها نه داریم میرسیم، ای آفرین نه مثل که داریم نزدیک میشیم، ای آره مثل که در حال نزدیکتر شدنیم. از اون طرف نیاز دارید به یه در واقع سیستم هایی، یک سری مؤلفه هایی که اگر زدین بیرون یه آلارمی به شما بدن، مثل که اگه مثلا چرخیدین یهو جیغ بزنه بگه اینجا نمیتونه اینطوری باشه ها، یعنی مثلا گفته بودن آقا این مسیر هر چی به سمتش میری مثلا انتهاش غار کوه ببینی، این که داری میری مثلا کوه نداره ها، این داره اتفاقا زمینش به جای اینکه کوهستانی بشه داره زمینش تبدیل به مثلا رمل میشه، این خب داره فاصله میگیره ها. این دوتا فرمان که یکی ناظر به اینه که اگه تغییر کنه صدا میده، هی مقصد رو میبینه میگه آه داریم میرسیم، به این میگن بشارت و انذار. به اونی که هی به مقصد نزدیکتر میشه میگه آفرین ای درسته، به این میگن بشارت. به اونی که هی میگه نه 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 این نباید اینطوری بشه، مثلا تو نباید عصبانی تر میشدی، که تو نباید میزان مثلا کینت بیشتر بشه که اگه واقعا داری به سمت خدا حرکت میکنی، به این میگن انذار. این بشارت و انذار در کنار همدیگه غیر انذار به تنهاییه، ما یه انذار به تنهایی داریم در قرآن کریم، اون انذار به تنهایی به معنای هوشیار سازی است، بیدار کردنه. طرف خواب، از خواب بیدارش میکنید، به این میگن انذار. ولی وقتی انذار و بشارت کنار هم دیگه میان، یکم معنای انذار این دیگه متفاوت تر از اون مطلق هوشیاریه. اینم در درون خودش البته هوشیاری داره، نه که افتراق مثلا خیلی زیادی دارن، ولی خب یه ذره متفاوت میشه. این بشارت و انذار مثل فرمان راه و گم نکردن در درون دریاست. یکی دائما چون به مقصد هی نزدیکتر میشید پیام میده که داره نزدیک میشه، آفرین، این ویژگی هم به وجود اومد، آفرین، آفرین آفرین میگه، این میشه بشارت بشارت بشارت. یکی کارش اینه که هرچی میخواد بزنه بیرون میگه نباید اینطوری میشد، نباید سرعتت کم میشد. این حالا در هر موضوعی به اختزای خودش، این میشه انذار انذار انذار. خب آیه هم همینو میفرماید، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ف در نتیجه من آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی کارکردش چی میشه؟ کارکردش میشه رفع خوف و حزن. خیلی مهمه عدم خوف و حزن. اینجوریه، اینو میکشیم. البته واسطه‌شو گفته چی؟ ایمان به علاوه اصلاح. خیلی مهمه عدم خوف و حزن. آدم ها تا وقتی خوف و حزن دارن امت نمیشن، ربط بینشون شکل نمیگیره. به اندازه‌ای که خوف و حزن دارن از ربط فاصله دارن. ربطنا علی قلوبهم هست. آدم ها به اندازه‌ای که در قلبشون خوف و حزن باشه ربط بینشون اتفاق نمیفته. خوف و حزن یعنی درگیر خود بودن. باز این خوف غیر اون خوفی است که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرها. ما یه خوفی در قرآن داریم، خوف از مقام ربه، اون همیشه هست. خوف از مقام رب همیشه هست. اصلا به اندازه‌ای که خوف از مقام رب میره بالا انسان‌ها میرن بالا. این هیچ، این خوف خوفی است مقابل ایمان. اون خوف خوفی است در راستای ایمان. اون انا نخاف من ربنا، هر چقدر ایمان میره بالا این خوف میره بالا. چرا؟ چون اون خوف به معنای نگرانی از نرسیدنه. چون هرچقدر ایمان طرف میره بالا و حبش به مقصد میره بالا، حبش به خدا میره بالا، نگرانتر میشه که نکنه این وصال به مقصد محقق نشود. اون لذا هم پایه ایمان، هرچقدر ایمان بره بالا میره بالا، اما این خوف در مقابل ایمانه. پس نشون میده این خوف اون خوفه نیست، این خوفه در خود درگیر بودنه. آدم نگران منافعشه، نگران منفعتهاش، نگران دستاوردهاش، نگران ایناست. این در او خوف و حزن ایجاد میکنه. آدم به اندازه که حالا علت خوف و حزن نمینه، چون بعضی از این نگرانی ها ناظر به آینده است. من چی میشم؟ آیا موفق میشم؟ آیا من اونی که میخوام میشم؟ نه نه، مقصدا نگران خودشه. آینده خوف ایجاد میکنه، گذشته حزن، درگیر خودش. نمیشه کسی امت بسازه درگیر خودش باشه، نمیشود. با درگیر خود بودن امت ساخته نمیشود. خیالتون راحت، آدم ها درگیر خودشون باشن نمیتونن امت درست کنن، درگیر منفعت هاشون باشن نمیتونن امت درست کنن. باید از خوف و حزن رها بشن. آدم ها چجوری از خوف و حزن رها میشن؟ باید ایمان به علاوه اصلاح داشته باشن. یعنی یک باوری که دائما رفتارهای شایسته از خودش ایجاد میکنه. حالا البته اینجا نگفته آمن و عمل صالحن، اینم نکته مهمی ها، این دقت تو آیه بکنید. میگه فمن آمن و اصلح، کسی که ایمان بیاره و اصلح و اصلاح کنه. خب اصلح مطلقه، یعنی چه خودش را اصلاح کنه چه دیگران را. تا کسی اهل ایمان و اصلح نباشه از خودش رها نمیشه. و خب آدم ها چگونه مطمئن بشن که در مسیر ایمان و اصلاح حرکت میکنن؟ بشارت و انذار میخواد. وگرنه اگر بشارت و انذار نباشه چی میشه؟ در سوره مبارکه بقره میگه فساد میکنن و میگن نحن مصلحون. میگه سوره بقره است دیگه. بعد خدا میگه نه، لکن لا یشعرون، شما مفسدونین، حالیتون نیست، شما مصلحون نیستین که. طرف فساد میکنه میگه من اتفاقا مصلحم. نه شما مصلح نیستی که. میگه خب چرا اینطوری شده؟ چون رسول براش بشیر و نذیر نیست. وقتی رسول بشیر و نذیر نباشه طرف فساد میکنه ولی میگه من مصلحم، من دارم اصلاح میکنم اتفاقا. ولی خب اصلاح میکنه بر اساس مقاصد خودش، راست میگه اصلاح میکنه ولی بر اساس مقاصد خودش، لذا اسمش افساده، اصلاح نیست. رسول باید بشیر و نذیر باشه که حرکت انسان ایمان به الله و رفتارش اصلاح باشه که خوف و حزن مرطرف بشه. این شد نکته اول، مؤلفه اول. بله.
خیلی از درگیری‌های آدم‌هایی که اهل این هستن که تألیف بکنن و امت بسازن، منفعت‌های به خاطر است، یعنی به خاطر خود نیست، برای مقصد منفعت موضوعیت پیدا کرده.
خب اون برای مقصد دیگه، اسمش منفعت شخصی نیست.
ولی بازم خود
نمیشه. پس یه جاش اشکال داره. نمیشه. حالا بعد تحلیلش کنین آخه، این که میگین این اگه این خوف و حوز باشه حتما اشکال داره.
جمع خیلی راحت میشه.
مثلا فکر کن
نگرانی هاشون خود نیست، از به مقصده، از برای اینه نگرانه، ولی باز هم ربط اتفاق نمیفته به این آدم ها.
خب پس یه جمعش
که عامل اون عدم ربطه همین نگرانی برای رسیدن به همون مقصدی که همه دارن.
نمیشه یه جای این که داری میگین سوراخ داره.
خب باید پیداش کنیم.
خب همون دیگه. مثلا اینجوری بگم،
جمعه های ایمانی نمیتونیم اون برش نسبت بدیم برای اسم.
نه ما که الان نمیخوایم نسبت بدیم، ما داریم فهم کنیم خودمونیم. حالا من مثال بزنم براتون. فکر کنید که من هدفم اینه که علم متحول بشه و توحیدی و قرآنی بشه. خب مقصدم اینه، مقصدم به خاطر امام زمان خودم هم مهم نیست. خب یه عالمه تلاش میکنم، تلاشای زیادی هم میکنم ولی نمیتونم اینو رقم بزنم، ولی به واسطه تلاشهای من این آقا اینو رقم میزنه، ایشون اینو رقم میزنه، میره و اون علم توحیدی رو تولید میکنه و کار به نتیجه میرسه. اگه مقصد من واقعا تحقق اون علم بوده باشه، بعد نگرانیم برطرف بشه دیگه، اصلا برطرف بشه که من میخواستم همون مقصد محقق بشه دیگه، بعد خوشحال بشم. اما بعضی وقتا توی اون خوشحالی من یهو یه غمی منو میگیره، اون غم نمیخوام منیت داشته باشم، ولی میگم خوب شد که اون اتفاق افتاد، ولی بعد حالا مثلا ولیش اینطوریه، مثلا ولی کاش منم میتونستم خودم هم این کارو بکنم. این چه عیبی داره؟ و اون حزن، این اون سوراخه است. میدونین درسته ها، من میگم من خوشحالم از اون، ولی یه بخشی از خوشحالی با اندکی از حزن هم آمیخته است که بالاخره منم میخواستم برای امام زمان یه کاری بکنم دیگه. اون یه ذره منم میخواستم برای امام زمان یه کاری کنم که دیگه، این اون قسمت سوراخ ماجراست که اگه این حالت حزن ایجاد کرد و اون حزنه سرعت گرفت، این یه ذره، چون خودم هم میگم منیت در من وجود داره، من که نمیخوام به کسی نسبت بدم، وگرنه نباید این کارو میکرد.
عموماً حزنای آدم ها از نقصهای درونی خودشونه، نه از این که چرا ما در
بعضی وقتها نقصهای درونی آدم ها ریشه در منیت داره. نه اینجوری بگم، توجه بیش از اندازه به نقصهای درونی ریشه در منیت داره. ما متاسفانه یا خوشبختانه همچه مدلی داریم. یعنی آدم واقعا نقص، موضوع خیلی معنویه، ولی در اوج معنوی بودن یه خد معنیت تو خودش داره، چون بالاخره من ناراحتم که این نقصو دارم،
از جنس مؤمنانه معنیت
داره. آره ولی جوابش اینه که به درک که این نقصو داری، مهم اینه که اون اتفاق اون بیرون بیفته دیگه. شما میگی نه من برای اینکه اون اتفاق بیفته ناراحتم از اینکه اینو دارم، میگیم اشکال نداره، چجوری اینو بسنج؟ اینکه توجه به این نقص سرعت شما و ایمان شما و اصلاح شما رو داره بالا میبره یا نه، این باعث میشه که سرعت نگیره بالا نره. اگه سرعتگیر ایمان و اصلاحه، این همون یکی سوراخ داره، قطعا اشکال داره. اما وقتی میگید نه من اتفاقا شبا وقتی به نقص خودم توجه میکنم و صبح با سرعت دو برابر کار میکنم، خب نه، پس اون حزنه که میگی و اون خوف از اون خوف مقام رب، بس اشکال نداره، این اشکال نداره. بس به معیارش اینه، معیارش این اثرش در تحقق بیرونیه، در همون ربطه. هر وقت به این حزن توجه میکنید باعث میشه ارتباطتون با بقیه قوی تر کنید یا نه گوشه گیرتر شه و این ارتباط ضعیفتر شه. اگه ضعیفتر میشه خوفش از این نوع خوف هست که بعد از بین بره. اما اگه میگید نه اتفاقا چون دیدم حالم خیلی اوزان بده رفتم بیشتر با بقیه ارتباط گرفتم، خیلی خوب، پس معلومه از اون خوف از مقام رباس خنوش جونتون انشالله هر شب بیشترم بشه. چون بالاخره بنده خوفش از اینه که هیچی نیست دیگه. خب هیچی نیست دیگه، فرداش قیافش چطوریه؟ جنسش
علمایی میشه.
جنس؟ حالا دیگه درسته، حالا علمایی میشه نمیشه، ولی بعضی از حالای معنوی ما تو خودش چیز داره، یخت غیر خدا داره. نه من دارم نقد خودمو میگم، خیالتون راحت، من بر اساس مشاهدات میدانی خودم.
زندگی ما عجینه، مثلا حالا مدل زندگی همون اجتماعی هم شده، یه اون میبینه آخرش از این که قبل خودت گفتی به درک محزونه، یعنی
حالا اگه من شیطون بودم دقیقا برای یه آدمی که نمیشه با موضوعات مادی به این معنی زمین گیرشون کرد، با همین موضوعات خب زمین گیر میکردم دیگه. خب جنگ دیگه، اونم بالاخره میگرده از همون معبری که در ماها بازه ضربشو میزنه دیگه. ما محکوم به رسیدن به نهایت درجات کمالی، چون انقدر این نبرد بیرحمه که شما هر یه بخشیتون که به کمال نمیرسه از همونجا دشمن شما رو با خاک یکسان میکنه. بعدم حالا کلام شما رو اینطوری چیزش کنم، یه وقتی شما وسط صحنه جنگ اجتماعی نبودین که مثلا الان جوانها و نمیدونم اینا در حال از دست رفتنن و بالاخره دوران قبل بود و حکومت‌های دیگه بودن و قرار نبود همه چیز رو دین مثلا بیاد در صحنه درست کنه و میگفتم حالا ما نشستیم خودمون رو یه مسجد و بالاخره دو چهار کلمه حرف میزنیم. ولی در شرایطی هستین که بخواین یا نخواین اصلاح کل عالم بر روی دوش من و شماست، نه چون ما آدمای شایسته‌ای هستیم، ما خوشبختانه یا بدبختانه دوران ما دوران اینطوریه که البته به نظر من که خوشبختانه، ولی خب خوشبختانه که ذره سختم هست دیگه، به خاطر اینکه شما یهو بار مسئولیت درست کردن مثلا همه جوانهای کشورتون هم نه عالم بر روی دوشتونه. چرا؟ چون در دوره حکومت دینی متولد شدید. بالاخره این بار رو یعنی در دوره سوره های انفال و توبه و نمیدونم مائده و آل عمران و بقره و اینا ناس مثلا به دنیا اومدی. میتونستین در دوره مثلا سوره های دیگه دنیا بیاین، در دوره این سوره ها دنیا اومدید. بعد یهو اصلاح همه دنیا مثل سوره مائده، همه دنیا اصلاحش بر گردن شماست. خدا به شما میگه یا ایها الذین آمنو برید عالمو درست کنی. دیگه متعال خوشبختانه یا خوشبختانه میگه که شما برید عالمو درست. بعد شما میگه خدا من شونه هام که توانایی بار عالمو نداره. بعد میشه همینی که میگن که شرط عملیات چیه؟ اینکه طرف انقدر احساس تنهایی بکنه که فریاد انتصار سر بده. این بحث انتصار همینه دیگه. آو کسی نیست به ما کمک کنه، ما زیر این بار له شدیم. و انتصار که صدا میدن یهو از چپ و راست ملائکه نازل میشن اونا کارو میکنن. بعد اون آدم خودش میفهمه خودش نیست، ولی خب خوشحاله که بالاخره میبینه جوونا از این وضعیت در میان. الحمدلله که اینطوری میشه. یه زاد چیز داره، ماها با این درگیریم و البته به نظرم مد نظر خدا هم هست که خب دوره سختی خدا وکیلی، برای همین هم تو سوره حدید گفتن که کسایی که در قبل فتح مجاهدت میکنن که اولائک اعظم درجه من الذین چی آمنوا و انفقوا من بعد فتح، معلومه اونایی که قبل فتحن در یه دورهی که فتح اتفاق نیفتاده، بعد خودش کلی مشکل داره ولی بعد بقیه هم به خودش بکشه، بعد هنوز چیز نشده، نتیجهش اینه که اولائک اعظم و درجتن دیگه، درجه اینو بالاتره. خب بالاخره در یه دوره این کار کردن که ما دقیقا در همون نقطه استثنایی تاریخ هستیم که اولائک اعظم و درجت، یعنی بعد یه عالم اتفاق، قبل یک عالم اتفاق در یک نقطه حساس و شگفت انگیز. خب همه اینا باید با هم درست بشه. دیگه، حالا حداقل حرفشو که میتونیم بزنیم، حرفشو بزنیم، بعد بگیم خدا ببین ما میدونستیم اینو درسته، حالا ما نتونستیم دیگه، میشه همون چی؟ میشه همون دعاهای حضرت صدیقه طاهره که و اعنی علیها، دیگه خدا من میدونم که باید این مثلا حالتو نداشته باشم، من که نمیتونم اینو نداشته باشم، اعنی علیها، همون دعای حیات طیبه، یه کاری کن من اینو داشته باشم، کمکم کن که من اینو داشته باشم. یا میشه مثل دعای عرفه یا مناجات شعبانیه، این هر دو تاشونو دارن، خدا من اگر بخوام اینا رو نداشته باشم بعد محبت تو قلب منو بگیره، یه کاری که محبتت قلب منو بگیره که این حالت از من بره بیرون. این ما خیلی به این فراز این دعا احتیاج داریم، چون اونی که این حالت از ما ها میبره بیرون محبت، اونی که از قلب ما این حالت ها رو بیرون بره فقط اکسیر محبت، این محبت که قلب آدمو بگیره این چیزا به چشش نمیاد. کلای محبت ترجمهش میشه همون ایمان، چون ایمان یعنی همین دیگه، ایمان یعنی یه چیزی که انقدر دوستش داری و دل دادشی که همه زندگی تو میسپاری بهش، اینه دیگه ایمان، اصلا یعنی جنس ایمان محبت دیگه، با این برطرف میشه، اگر نه با این با دو دو تا چهار تایی نیست، میشه براش تلاش کرد و دست و پا زد، ما هم همین کارو میکنیم، ولی یه ایمانی و یک نور محبتی باید قلب آدمو بگیره دیگه، اصلا این چیزا نبین، این حرفا چیک، سر آقام به سلامت میگن که مثلا سر آقامون به سلامت، این حرفه به شکست اگر نمیدونم دل من سر آقامون به سلامت. خب بریم، هی حساس تر میشه و مؤلفه ها چیز تر میشن. بله
اگر بشیر و نظیر بودن و میخوایید پیاده کنید با اون مؤلفه اومدساز چی کار باید کنید؟ بشیر و نظیر بودن پیامبر رو باید توی اون
جمع. بله دیگه، یعنی یه پدر سوالشون اینه که بشیر و نظیر رو چجوری میشه توی جمعی راه انداخت؟ ما جلسه گذاشتم گفتیم اینا برای رسولها، ما قرار نیست بشیر و نظیر باشه، ولی من باید توی جمعی اهمیت قفل کردن رو مقصد و مراقبت داشتن رو، بیرون نزدن رو، اهمیت عدم خوف و حزن رو جا بندازم، بگم خب اونی که بهتون کمک میکنه بشیر و نظیر بودن رسوله، برین سراغ بشیر بودن رسول نظیر. بعد از کجا بشیر بودن رسول نظیر، بشیر و نظیر بودن رسول متوجهش میشه؟ میگیم خب قرآن اصلا اومده این همه بشارت و انذار از زبان رسول مطرح کرده دیگه، فبشر الذین فبشر الذین فانذرهم فانذرهم، اصلا هر چی بشیر و نظیر و بشارت و انذار در قرآن آمده است، اینا وجوه بشیر و نظیر بودن رسول گرامی اسلامه. ببین هر کدوم از این بندایی که ما میگیم خودش باز کردنش یه مقاله کوچولوئه، این محمد برم این بعد بریم بشارت و انذارای قرآن رو در بیاریم، اینها جاهایی است که بشیر و نظیر بودن رسول گرامی اسلام اظهار شده است، بعد اونا رو تو زندگی بر مبنای اون عمل کنیم که این خوف و حزن این طرف برطرف بشه. اینطوریه. خب بعدی رو چی میخواد بگه؟ بعد یه اسمی داره، یکم حالا سوره مبارکه انعام آیه 130 و همچنین سوره اعراف آیه 35، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. چیه؟ یقصون علیکم آیات، قص کردن آیات. جای دیگه میفهمد یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلحه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همین عبارت تکرار میشه. خب قص یعنی چی؟ قص در قرآن به معنای روایت کردنه، تو حالا معنی اتحوه روایتون واقعتون جاریتون مضبوطه به ای وسیلت انکان، قص با قاف و صادی همون قصه، فقط قصه قصه قص نیست، از همون ریشه است. قصم یعنی داستانی که آن را روایت کردن، جاریه، جریان داره، در حرکت، به این دلیل بهش میگن شاید قصه، به دلیل همون جریان داشتنش، روایتش. ولی خود قص مصدرشه، به خود روایت کردن میگن قص. یه چیزی رو روایت میکنید، روایتش میکنی یعنی چی؟ یعنی انگار که این ایستاست، اینو ولش میکنی، مثل یه آب، این آب رو وایستدین بعد اینو ولش میکنی، از یه جایی سرازیر میشه میاد. قص کردن یعنی اینجوری جاری میشه. برای همین وقتی یه چیزی رو قص میکنین، نه که فقط بیانش میکنین، فقط بیان نه، نگفته مثلا بیانه، نه، وقتی قص میکنید یعنی اینو جریانش میدین، این جریان پیدا میکنه. نحن احسن القصص به ما اوحینا هم اینطوریه، احسن القصص، نه بهترین داستانها، بهترین روایتها، چون قصص جمع قصه نه جمع قص، قصص جمع قصه است نه جمع قصه. تو ترجمه میگن بهترین داستانها، ترجمه این ذره دقیق نیست، ترجمه دقیق تر اینه که بهترین روایتها. روایت یعنی ما بهترین روایت کنندگان، روایت کنند یعنی ماجرا رو میگیریم اینو جاری میکنیم تو زندگی، مثل ماجرای حضرت یوسف. مثلا ماجرای حضرت یوسف علیه السلام، جاری کردن تعقلون و توحید در جریان زندگی یه آدمه. ببینید یه آدم از کودکی رفت افتاد تو چادر، اومد رفت بالا، بعد رفت شد عزیز شد، بعد دوباره رفت تو زندان، رفت تو زندان برگشت دوباره رفت تو قله، بعد تو همه اینا داره روایت میشه عقل و توحید، عقل و توحید و برهان در یه زندگی داره جریان پیدا میکنه، مثل روده از اون سرچشمه جاری میشه میاد پایین. وقتی جاری میشه در تمام این اجزای زندگی شروع میکنه آثارشو نشون دادن. حالا وقتی میگه یقصون علیکم آیاتی، یعنی قص میکنه برای شما آیات را، یعنی آیه رو جاری در زندگی میکنه. این خیلی نکته مهمیه ها، این خیلی فرق میکنه با نشان دادن آیه. یه وقتی شما آیه رو نشان میدهید، اینم البته کار مهمیه، یه وقت آیه ای رو قص میکنین، اینو جاریش میکنین، جاری میکنید یعنی اون آیه و اون نشانه تبدیل میشه به یه مدلی برای زندگی کردن و در صحنه های دیگه زندگی هم پیداش میکنین. این روده که جاری میشه، چشمه است، ولی رود که میشه همه پایین دست خودش رو سیراب میکنه. پس یکی از اون نقشا میشه چی؟ میشه قص کردن آیات، که میشه گفت روایت آیات. من اون موقعی که با آثار شهید بزرگوار شهید مرتضی آوینی آشنا شدم، اولین بار در زندگیمو کتابای ایشون رو خوندم و روایت فتح دیدم و اینا، بعد خیلی با خودم فکر میکردم که خب روایت فتح داستان خود میدان نبرده، اگه قرار بود بعد روایت فتح شهید آوینی یه موضوعی کار میکرد چی باید کار میکرد؟ از دوره نوجوانی به این موضوع با خودم فکر میکردم، حالا مثلا نوجوانی نه، مثلا اوایل دانشگاه بیشتر، خیلی با خودم فکر میکردم که اگر شهید آوینی زنده بود و میخواست بعد روایت فتح بره یه کار دیگه انجام بده، بره یه چیز دیگه ای رو شروع کنه برای مردم نشون روایت کردن، بعد چی رو انجام بده. بعد که همون اوایل دانشگاه با تدبر در قرآن آشنا شدم، به نظرم رسیده بود که کاش شهید آوینی زنده بود، به شهید آوینی میگفتم روایت آیات کار کنه، یعنی بعد روایت فتح میرفتیم روایت آیات، همونطوری که جنگ که خودش آیه است روایتش کردیم، حالا بریم آیات رو روایت کنیم برای مردم. اتفاقا مردم، یعنی مردم خودمون، خودم، ماها احتیاج داریم به روایت آیات، یعنی یکی بره اون چیزایی رو که خدا به من آیه معرفی کرده رو ورداره، بعد اینو روایت کنه، روایتگری کنه، یعنی تبدیل کنه اینو به گزاره هایی که میشه شب و روز باهاش زندگی کرد. حالا اون موقع نمیدونستم که عبارت قصه آیات داریم، این شاید همچین چیزیه دقیقاً. اون موقع بر اساس فهمم از اهمیت قرآن و ادامه روایتگری اینو میگفتم. بعد دیدم که چه جالب، یک عبارتی در قرآن هست روایت آیات میشه اصلا معنیش، یعنی یه آیه ای رو نشون بدی مثل خورشید، همونه که خدا میگه آیه، مثل زوجیت، مثل نزول آسمان و زنده شدن زمین مرده، بعد از این حقایقی رو بیاری و بعد این حقیقت روایت بشه، یعنی آدم جاهای دیگه هم با این زندگی کنه، یعنی با اون آیه زندگی کردن. همون ایده باعث شد که بعدن یه ایده شکل به نام زندگی با سوره که یک کلیپ هایی درست شد برای مثلا این که دارم براتون تعریف میکنم، برای سال مثلا 84 و 85 که یه مستندای اون موقع میساختیم به نام زندگی با سوره، یک روز زندگی با سوره فجر، یک روز زندگی با سوره کوثر، یک روز زندگی با سوره، یعنی روایت یه سوره در جریان زندگی. این خیلی نقش، این در واقع شأن پیامبره ها، پیامبر روایت آیه میکنه، چجوری هم روایت آیه میکنه؟ با زندگی کردنش، نه فقط با حرف زدنش، با زندگی کردنش زندگی میکنه، البته حرف میزنه، با تمام این قول و فعل داره آیه ای را برای شما روایت میکنه و زندگی میکنه. این خیلی درجه بالاییست. خب بعد تو این آیات چی میگه؟ تو آیه بالا میفرمند که و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، این سبب انذار، سبب بیداری میشه، یعنی یکی از کارکرداش پس انذاره، مثل خودش باعث بیداریه. قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. این به آدم شهادت میده، این شهود برای آدم ایجاد میکنه، معلومه دیگه، شهود ایجاد میکنه دیگه، چون شما آیه رو باهاش زندگی میکنید و مشاهده میکنید. تو اون یکی آیه میفرماد فمن تقى و اصلها، این خیلی جالب، شبیه همین آیه بالاست ولی به جای ایمان میگه تقوا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عدم خوف و حزن میاره و از طریق تقوا و اصلاح. لذا این از اون چیزاییه که هم این طرف عدم خوف و حزن داره، باز دوباره یه مسیر دیگریست برای عدم خوف و حزن، و هم ایجاد شهادت میکنه و انذار. خب اینا چیزاییه که ما قبلا داشتیم، این مؤلفه دیگریست که اونو فعال میکنه، انذارو که قبلا داشتیم، هوشیار سازی و نقشش در امت سازی، خوف و حزنم که داشتیم که توضیح دادیم. یکی از چیزایی که خوف و حزن رو در آدم برطرف میکنه زندگی کردن به آیات خیلی اثر داره. این چرا؟ چون انقدر انسان رو به خودش جذب میکند که اون خوف و حزن برطرف میشه. البته حد واسطش تقوا و اصلاحه. یه شهادت اینجا هست که اون شهادت هم حالا نکته مهمیه، یعنی شهادت هم اهمیت بسیار بالایی داره، به خاطر اینکه آدم ها نیازمند به یه حضورن، که البته این خیلی چون از جنس ایناست جداگانه من نمیگمش، چون تو آیم به نتیجه مستقیم گفته نشده. این شهود همیشه، حضور همیشه همون عدم خوف و حزن، چون همون جمله بود که عرض کردم، یه حضوری میاد یه خوف و حزنی از بین میره، یعنی همیشه رفتن خوف و حزن با یه حضوری به وجود میاد که میشه بهش گفت شهادت، یه حضوری میاد یه خوف و حزنی رو برطرف میکنه. این یه مسیر دیگه، برای همینیه که اینجا گفته شد که حالا یه جنبه های دیگه رو هم بهش اضافه میکنه.
بله، مسیرهای مختلف رسیدن به عدم خوف و حزن، یا اینکه این خوف و حزن خودش، یعنی اینکه
میتونیم بگیم عوامل خوف و حزن متفاوته، شاید نتونیم بگیم نوع خوف و حزنش هم متفاوت، شاید خوف و حزن یه چیزی باشه ولی عوامل ایجاد کنندش چون متفاوته، عوامل مختلفی هم وجود داره. اینو بعد بررسی کرد، یعنی جوابش در اصل نمیدانمه، چون نمیدونم میگم نمیتونیم پس بگیم حتما متفاوته، میتونیم بگیم حتما علتش متفاوت، شاید البته بررسی کنید معلوم بشه انواع خوف و حزن ما هم متفاوتن، یعنی ما خوف و حزنایی داریم به دلیل نرسیدن ها و خوف و حزن های داریم به دلیل در لحظه زندگی نکردن ها. بعیدم نیست الان که خوب در اومد، ممکنه واقعا هم همچی در این، ولی خب مطالعه میخواد. مثلا بعضی از خوف و حزن ها به خاطر اینکه آدم احساس میکنه نرسید، بعضی هم به خاطر اینکه در لحظه با یه حقیقتی زندگی نمیکنه. خب بعدی ویژگی دهم، هشت و نه و علا ده.
دوباره خب سوال همونه که چجوری ما خودمون در معرض روایت
آیات پیامبر قرار بدیم.
زمینه رو باید فعال کنیم که یا در معرض بشارت و انذار پیامبر قرار بگیریم یا در معرض اون زمینه رو فکر کنم باید بزرگش
بگیریم. ببین اون زمینه ها یکی از این طرف به وجود میاد، یعنی بگیم خوف و حزن داری، خب باید زندگی کنی با آیات خدا دیگه. خب میخوای زندگی کنی با آیات خدا، پیامبر روایت کرده زندگی کردن با آیات خدا رو. از همین طرف خودش نیازش قابل فعال سازیه. حالا دیگه این میشه مثل همون بشیر و نذیر. بعد بریم سراغ قرآن ببینیم جلوه های قصر روایت پیامبر در قرآن کجاست. حالا کجاست؟ اون جاهایی که تو قرآن به پیامبر گفتن آیا ندیدی، این یعنی که پیامبر بعد میدیده بعد برای اینا روایت میکرد، جاش میشه اونجا. اون آیات خیلی هم در قرآن زیاده، آیاتی که به پیامبر میگن آیا تو ندیدی، یعنی پیامبر بعد میدیده برای اینا روایت میکرده. بعد اونجا شما متوجه میشین آها من اینو بعد اینا تو چشای پیامبر اینو میتونستم ببینم، من خودم نمیتونستم اینو ببینم، بعد پیامبر میدیده روایت میکرده، من رو روایت کردی پیامبر میتونستم ببینم. بعد اینجوری از تو قرآن بعد این مواردو در بیاره، هر کدوم اینا رو مواردش بعد از قرآن دوباره رفت در آورد. خب دهمی، سوره مبارکه شعرا. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین. این آیه میاد برای اینکه بگه ببین ریشه دارد در پیامبران گذشته، اونا میگفتن انی لکم رسول امین فتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه اجر الی آخر. و میدونید که رسول امین جزء ویژگی های خاص پیامبر گرامی اسلام در قرآن هست، یعنی به طور ویژه برای پیامبر گرامی اسلام رسول امین اومده. خب این ادام بس میشه چی؟ خود امین بودن، یکی از ویژگی های پیامبر امین بودن، پیامبر امینه. خب این امین بودن میشه این ویژگی. ولی خب چه چیزی داره، چه ثمره ای داره؟ تو همون آیات میگن انی رسول امین فتقوا الله و اطیعونه، خب چون من امینم پس از من اطاعت کنید، که ما اطاعت و عبادت قبلا داشتیم. اینجا امین بودن میشه جز حتی عوامل اون اطاعت. اون هفته اول ما اطاعت داشتیم که یادتون باشه جلسه گذشته، این امین بودن میشه خودش جز مؤلفه هایی که اطاعت برانگیز است. و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فتقوا الله و اطیعونه، دوباره تکرار میکنه دوبار ما اسالکم علیه من اجر، خودش از نشانه های امین بودنه. در امین بودن من همان بس که من که اجر نمیخوام، من که سودی نمیبرم، این خودش جزء دلایل صدق امین بودنه. دوباره فتق الله و اطیعون، قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون قال و ما علمی به ما کانو یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون و ما انا بطارد المؤمنین و ما انا بطارد. اینا دوباره جزء جلوه های امین بودن رسوله. رسول امین، امینه یعنی در پناه او امنیت وجود دارد، امنیت بخشه، در پناه او امنیت وجود داره. شما خیالت راحت خیانتی اتفاق نمیفته، دور زدنی اگه بهش ایمان بیاری بعدن تو رو نمیفروشه، بعدن به خاطر ایمان یه عده دیگه قبلی‌ها رو ول نمیکنه، تو رو فراموشت نمیکنه، از تو غافل نمیشه. امینه دیگه، امینه یعنی تو در قبال او امنیت داری. پس هر عاملی که ضد امنیت وجود نداره، فراموشی، غفلت، دور خوردن، ول کردن، اینا رو نداره. و ما انا به طارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، که حالا این باز پیوند داره با نذیر. قالوا لئن لم تنته یا نوح لنتكونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینهم. این کار میرسه تا اونجایی که رسول رجم میکنن، رج میکنن، این رسول رو میخوان سنگسارش کنن، ولی دست از مؤمنین بر نمیدار. آخ آخ، این میشه کجاهای قرآن؟ اون جاهایی که به پیامبر میگن فستقم کما امرت و من تاب معک، یا اون جاهایی که وخفض لهم جناح الذل من المؤمنین، یعنی پیامبر یه جاهایی به خاطر مؤمنین یه عالم هزینه تحمل کرد. اگر پای اون مؤمنین میخواست وای نسته اینقدر هزینه نمیداد. کافی بود از اون مؤمنین با تمام وجود حمایت نمیکرد. کاری نداشت که اینقدر هزینه هم نمیداد. پیامبر خیلی از جاها هزینه میده چون امینه. چون اگر مؤمنی به او پناه بیاره امکان نداره از دایره امنیت پیامبر خارج بشه. لذا حمله های به اون مؤمن رو به جون میخره ولی اون مؤمن رو در امان نگه میداره. و خودش آسیب میبینه ولی اون مؤمن رو در امان نگه میداره. جالبه، حالا باز اینا جزء چیزاییه که بعد جناب آقای رجب علی در موردش بیشتر توضیح بدن، ولی میگن در نبردهای پیامبر، پیامبر جوری جلو بود که وقتی جنگ سخت میشد ما میرفتیم پشتش پنهان میشدیم، ما میرفتیم پشت پیامبر پنهان میشدیم. نه که یعنی مثلا حالا بعضی ها خب میترسیدن، ولی نکتش اینه که پیامبر در خودش احساس میکرده من باید جون مؤمنین رو نگهدارم. حالا درسته مؤمنین هم باید همین فکر رو میکردن چون النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، ای بسا برای همین هم بعدن این آیه رو در احزاب گفتن که آقا پیامبر اولا به مؤمنینه، که خب وقت میشه امثال امیرالمؤمنین که وای میسدن جلو پیامبر و 70 ضربه کاری میخوردن که به پیامبر آسیبی نرسه. ولی نکتهش اینه که همین حس رو پیامبر داره، این پیامبر احساس میکنه من باید جون او رو نگه دارم. برای همین تو نبرد صحابی تعریف میکنن، میگن پیامبر جوری جلو بود و انگار جلو میجنگید در محافظت از ما که ما میرفتیم پشت پیامبر پناه میگرفتیم. خب این امین بودن پیامبره دیگه. خب چی؟
الان داریم با یه حالت
شگفتی از آره دیگه، شگفتی از این نقش
این باید میبوده در بدو اسلام که پیامبر امین باشه. احساس کنم این یه نوید یک نفع برای کسانی که دارن از جاهلیت به اسلام بود میادن که در پناه پیامبر باشن، امنیتشون تأمین باشه.
خب دیگه این که پیامبر امینه خب خیلی شگفت انگیزه. خب مثل این که غیر از این انتظار نمی رفته پیامبر بشیر و نذیر باشه. آها
یعنی بیشتر از بقیه.
آها یه چیز خاصیه که ما نمی فهمیم. ببین آخه نه نمیتونسته، ولی خب ببینید نمیتونسته به قاعده انسانی میتونسته نباشه، خورده ای هم برش نیست، حتی خوردم نیست. خب باشه، ولی خب ببینید بالاخره این که او امینه و او خودش را مسئول همه چیز مؤمنین میدونه، ببینید همه چیز مؤمنین، این خیلی حرف بزرگیه. حتی اینجوری ببینید امین بودن او ربطی به مؤمنین هم نداره. باز این جزء نقلای تاریخیه، میگن ابو جهل که خود خدا او را در قرآن مورد لعنت قرار داده است، در حالی که بعد از اون ماجرایی که پیامبر رو مورد اهانت قرار داد، بعد از اهانتش یعنی دعوا بالا گرفته بود، یه وقت به پیام در خونه پیامبر زدن، این اون در واقع زید که تو خونه بود رفت بدو بداد کنه، من گفت پیامبر ابو جهل ابو جهل. بعد پیامبر اومدن دم در، نقل میکنن زید نگران بود که نکنه این اومده که آسیب بزنه پیامبر، هی میگفت شما نریم، پیامبر گفت نگران نباش مشکلی نیست. رفتن دم در، بعد ابو جهل گفت من دارم یه مسافرتی میرم، یه بخش ثروت، یه بخش زیادی از این سکه ها ما اینا رو به هیچ کسی جز تو نمیتونم اعتماد کنم که بذارم. بعد میذاره پیش پیامبر، بعد پیامبر هم اینو به هم دارن میذارن ته خونه، بعد هم بر میگرده همونو بهش میدن. ببینید درسته که در مقام نبوت این خب پیامبر باید همین باشه دیگه. ببینید
همه باید همین باشن دیگه. ما مؤلفه امانت داری جزء حقوق انسانی تعریف میکنیم، انسان یعنی کافر یعنی دشمن دین.
بله ولی این ولی در صحنه نبرد خیلی وقتا این کارو نمیکنیم. میدونید در صحنه عادی این کارا رو میکنیم، در صلح این کارو میکنیم. مرد اینه که در میدان نبرد این کارو نکنه، در میدان نبرد نمیکشیم دیگه این کارو بکنیم. دیگه وسط میدون نبرد طرف بیاد بسپوره که دیگه همچی کار نمیکنیم که دیگه. این چون تو میدان نبرد انقدر صحنه سنگینه، همین که یه چیزی رو حفظ کنیم کفایت میکنه. دیگه نمیتونیم بشینیم همه اینا رو حفظ کنیم که. این برای همین من مثالشو تو جنگ زدم. تو صلح که همه چی آرومه، خوشه و اینا، آدما امانت دار میشن که همونش هم بعضی وقتا سخته. مرد میخواد تو میدان نبرد که اولویتش باید این باشه که بالاخره جنگه، من میخوام نگر دارم که این اتفاق بیفته، اونجا امین بودنش گل کنه، اونجا امین باشه. این خیلی شگفت انگیزه. نه امین بوده این که من برای همین مثالش در میدان نبرد زدم دیگه. دایره امین بودنشون فقط مربوط به قبل از چیز که نیست که. تو اون صحنه شما امین بودن رو ببینید. بماند که در همون ماجرای ابو جهل هم ماجرای وحشتناکیه. پیامبر در شرایطی از فشار بودن که هر روز خبر کشته شدن یا آسیب دیدن یکی از اصحاب به دست همین آدم به گوش میرسید. این شوخی نیست تو همچین شرایطی امین بودن. این مثلا تشک حداقلش آدم میگه که آقا ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان، جمع کن برو دیگه. خیلی آدم امین باشه. خب این چی ایجاد میکنه؟ این اطاعت ایجاد میکنه. و تقوا الله و اطیعونه. آدما به دلیل وجود این امین بودن، این چی میشه؟ میشه امین بودن. آدما به دلیل این امین بودن اطاعتشون گل میکنه. اطاعت یعنی حرف گوش کردن از روی عشق و علاقه. به دلیل این گل میکنه. این یه چیزی که آیه حضرت نوح میگه و اون چیزی که تو جملات بود همین که ما انا به طارد المؤمنین. خب مؤمنین طرد نمیشن، در نتیجه نجات براشون به وجود میاد. یعنی چی میشه؟ اونی که در این مسیر شکل میگیره اطاعت تو به وجود میاد. ثمرش چیه؟ ثمرش رها نشدنه. ثمرش بی پناه نشدن. شما بگید احساس امنیت. خیلی مهمه ها، احساس امنیت و نجات. طرف میتونه اینجا احساس امنیت داشته باشه. احساس امنیت خیلی مهمه در امت سازی ها. احساس امنیت خیلی مهمه. اصلا امت از ریشه امه به معنای اصل و ریشه، اونجایی که شما هر نگرانیدید به اونجا پناه میبرید و اونجا آرام میشوید. خیلی احساس امنیت مهمه. اگر یه جای احساس امنیت وجود نداشته باشه نمیشه اونجا امت ساخت. اونجا نمیشه امت ساخت. احساس رها نشدگی، احساس این که وقتی اینجا میان اینجوری نیستش که هر کس دوباره دنبال منافع خودش باشد. نه منافع خودش نه، آدم ها فراموش کنن، یادشون بره ما ایمان آورده بودیم. همین طوری میشه دیگه، میفته تو سختی، بعد فشار زیاد. شما کاری نداره که تصور کنید صحنه ای رو که در بیابان جناب سمیه، یاسر و عمار هر سه تا دارن شکنجه میشن، اونم به وحشیانه ترین شکل ممکن. خب اگه اونجا یه نفر بخواد احساس کنه که ما رو ول کردن، اصلا یادشون هست ما اینجا هستیم، اون احساس رها نشدگی و نجات، نجات به معنی این که یه امنیتی که آسیبی بدان وارد نمی شود، در امان قرار گرفت، نجات به این معنی. خب اگه این حس رو نداشته باشه که امت نمیتونه بشه که، نمیشه که، این اصلا به هم جوش نمیخورن که. حالا بماند که این حس رو در یه سطحی باید مؤمنین نسبت به همدیگه هم حتی داشته باشه، ولی خب در ساحت رسول از همه مهمتر. رسول امینه. این از چش پیامبر هیچ چیزی پنهان نمیمونه. پیامبر هیچ کس رو فراموش نمیکنه. اینا میدونید میشه چی؟ میشه شبیه اون روایتی که از حضرت حجت عجل الله نقل شده که میگن که انا غیر محملین لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن. یعنی ما لحظه ای کوتاهی در مراعات حال شما و مراعات اینجا معنی هوای شما را داشتنه، مراعات نمیدونی که مثلا مراعات میکنیم شما رو، یعنی مثلا سعی میکنیم بهتون بر نخوره، نه، مراعات اینجا از رعایت به معنای شش دنگ حواست به طرف بودنه. ما لحظه ای اهمال در شش دنگ حواسمون به شما باشه نمیکنیم. ولا ناسین لذکرکم، ما یک لحظه فراموش نمیکنیم. چون دو حالت داره که آدم یه چیزی رو مراقب نباشه دیگه، یا کلن فراموشش کنه یا فراموشش نکنه ولی اهمال کنه در مراقبت. دو تا حالت داره دیگه، نه فراموش میکنه نه اهمال میکنه. لا تأخذه سنتون ولا نوم، این صفت برگردان لا تأخذه سنتون ولا نوم خداست در آیت الکرسی. این خوابش نمیبره، چرت هم نمیزند. اینه که یک لحظه میخوای اگه این حس و مؤمن نداشته باشه که نمیتونه به اون امنیتی برسه که او رو امت کنه. که میگه رسول امینه، رسول امینه، یعنی هیچ وقت نیست که حواسش به شما نباشه. ببین این امین بودنه باید در رسول باشد و من باید امین بودن او رو بفهمم، من باید بفهمم رسول امینه. خب این اون دفعه گفتیم دیگه، این نیاز داره که سطوحی از امین بودن رو آدم در مراتب ولایت ببینه. مثلا یه پدر باید امین بودنش و یه بچه، نه امین بودن رسولا، این تذکر رو این هفته پیشم یعنی در جلسه قبلم گفتم، قرار نیست کسی غیر رسول امین باشه، ولی باید همه یه رشحاتی از اینو داشته باشن تا امین بودن رسول برای یه نفر اظهار بشه. باید پدرم اینطوری باشه، باید اصلا مؤمنین نسبت به هم امانتدار باشن، باید اصلا عالمان جامعه امانتداران جامعه و امینان جامعه باشن تا امین بودن رسول برای جامعه اظهار بشه، بروز پیدا بکن. بعد اونجا دیگه توپ تکون نمیده این آدمو. چرا؟ چون در سخت‌ترین شرایط هم باشه میگه امام زمان که از من غفلت نکرده که. من درست تنها هم، بقیه نیستن، امام زمان که هست که. نمیتونم قبول کنم که امام زمان شرایط من را نمیبیند و در مراعات حال من کوتاهی کرده است که. نمیشه که همچی چیزی باشه که. می تنها چیزی که در سخت‌ترین لحظه‌ها کسی رو نگر می‌داره باور به امین بودن رسول. باور نباشه با اولین سونامی فشار دشمن و صحنه‌های اینطوری ما قافیه رو باختیم و میدون رو ول کردیم رفتیم. مؤمن باید باور کنه که رسول امینه. حالا رسول امین هست، باید مؤمن باور کنه این امین بودن. ویژگی دیگه، سوره مبارکه قصص آیه 59، و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. این ویژگی، خود ویژگی که بر پیامبر اومده، یتلو علیهم آیاتناست، تلاوت آیات، ویژگی ذکر شده تلاوت آیات، که این البته جای دیگه هم اومده، ما مفصل در موردش حرف زدیم. خود تلاوت آیات به تنهایی یکی از ویژگی های رسوله، که البته توی قسمت قبل تلاوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب بعد یه بسته کامل. این که این به تنهایی اومده، یعنی همین ویژگی به تنهایی ویژگی مهمیه. میشه چی؟ میشه تلاوت آیات. فرقش با روایت آیات چیه؟ تلاوت اون دفعه هم گفتیم از تالی تلوه، تالی تلو یعنی انعکاس دادن، انعکاس دادن میشه تلاوت. خب پیامبر آیه رو قصد میکنه، روایت میکنه، یعنی اینو میاره جریان میده. ولی وقتی انعکاس میده یعنی شما در آینه وجود او آیه رو میبینید اصلا. لذا تلاوت کردن از نظر وجودی مرتبه بالاتریه، چون تا تلاوت اتفاق نیفته که اصلا آیه دیده نمیشه که بعدم بخواد روایت بشه. که خیلی تلاوت آیات مرتبه بالاییه. این پیامبر این آینه عمل میکنه، یعنی چنان شفاف و زلال که شما در آینه وجود او آیه میبینی. خب چیز داره دیگه، تازه منهای این که در خودش هم جلوه داره، تازه مثل آینه است دیگه، یعنی واقعا در وجود خود او هست. این اگر اونجا نتونستین ببینین، اینجا تو وجود او ولی میتونین ببینین. اگه نتونستین خورشید بودن، نظام جریان عالم، ربوبیت رو تو عالم ببینید، تو پیامبر که میتونید ببینید که. پیامبر میتونین ببینین.
خودش هم جلوه داره،
شخص پیامبر. این شبیه کجا میشه این تلاوت آیات؟ برای اینکه کارکردش رو ببینین. اینجا حالا کارکردش رو میگه رهایی از هلاکت، چون میگه که و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. یعنی تلاوت آیات ثمرش چیه؟ ثمرش رهایی از ظلم، چون تو ادامهش میگه ظلم، رهایی از ظلم و هلاکت. خب اینا هم الان دارید توضیح در موردش میدم. ولی تلاوت آیات مثل کجا؟ تلاوت آیات مثل کجا؟ مثل اونجایی که سحره وقتی در حرکت موسی علیه السلام ربوبیت رو میبینن میگن چی؟ نمیگن آمنا به ربنا، میگن آمنا به رب موسی و هارون. خیلی این عبارت شگفت انگیزیه. اینا توی موسی و هارون رب رو دیدن، لذا نگفتن انا آمنا به ربنا یا مثلا رب العالمین، اینا رو نگفتن، گفتن انا آمنا به رب موسی و هارون. به این میگن تلاوت آیه. میگه اصلا رب رو توی موسی و هارون داره میبینه، میگه من خدام اونیه که موسی و هارون بندشن، چون من ربوبیتش تو موسی و هارون دیدم. به این میگن مقام تلاوت آیه. و اصلا کلید بیرون اومدن از ظلم و هلاکت اینه، یعنی سحره چون اینو میبینن از اون منجلاب بیرون میان. چون این تلاوت آیه موسوی و هارونی را میبینند، از منجلاب ظلم و هلاکت میان بیرون. و مهمه که از منجلاب ظلم و هلاکت آدم ها بیان بیرون، وگرنه امت امت نمیشه. ظلمش که خب معلومه، چون هرچی تاریکی حاکم میشه و از نور شما فاصله میگیرید، قهرن از وحدت فاصله میگیرید، به سمت کسرت میره. به جای کسرت بعد در واقع بگم تشتت، معلومه دیگه، چون ظلمته که تشتت میاره دیگه. به هر اندازه که ظلمت در جامعه به وجود میاد، جامعه از وحدت فاصله میگیره، به سمت تشتت میره. این قانون عالم و این موجب هلاکته. هلاکت یعنی چی؟ یعنی ظرفیتاش یکی یکی از بین میره. هلاکت یعنی این موقعیتهاش و توانمندیاش یکی یکی میسوزه. جامعه باید از ظلم و از هلاکت نجات پیدا کنه. این به واسطه تلاوت آیات اتفاق میفته، مثل سحره، سحره حضرت موسی. در حضرت موسی تلاوت آیه رو میبینن، میتونن بکنن از ظلمت، این قدرت کندن پیدا میکنه. به محض اینکه میکنن اجتماع میشن، حتی با حضرت موسی و هارون هم یکی میشن، امت میشن، به سرعت میشن امت. بعد بردی اون عمق نفوذی که پیدا میکنن، به اندازه امت عمق نفوذ پیدا میکنه. مثلا سرنوشتشون تغییر میکنه، سرنوشتشون میشه سرنوشت مؤمنین به پیامبران، سریعا از اون امت میان بیرون، میرن توی امت دیگه بلا فاصله. این خیلی هیچ آدم بعد چجوری این آینه بودن بعد اتفاق بیفته؟ باز دوباره اینجوری میشه، نیازش اینطوری فعال میشه که آقا شما باید از این کسی از ظلم میاد بیرون که نور رو دیده باشه. نور رو کجا ببینیم؟ یه آینه داریم که نور در این آینه دیده میشود. پیامبر را به وجه آینه بودن برای نور باید مشاهده کرد. چه جوری ببینیم؟ تمام آیاتی که در قرآن رسول رو دارن به عنوان همراه با یه اسمی از خدا معرفی میکنن، با یه قانونی در عالم معرفی میکنن. یعنی یه حرکتی از پیامبر زمین میشه به یه آیه‌ای از قرآن. مثل چی؟ فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان تواب. یعنی شما پیامبر آینه توابیت خداست، آنجا که استغفار میکند و تسبیح میشه آینه. هر جایی که پیامبر یه اسم خدا توش میفته، این تلاوت صورت میگیره، این میشه یه آینه، خودش میشه آیه، میشه یه آینه، یه حقیقتی میفته تو اون آینه و شما میبینی خدا توابه آنچنان که رسول استغفار میکند. شما اونو توی این میبینی، وگرنه خود توابیت نمیفهمی یعنی چی. در آینه رسول اینو متوجه میشی. خیلی باش، هر جایی تو قرآن که اینطوریه شما تلاوت آیه رو متوجه میشی، میبینی نمونه های تلاوت آیه رو میبینی. خب ما اینو برای امت سازی لازم داریم. بعدی. سوره مبارکه صف آیه 9، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. او کسی است که ارسال کرده رسولش را به هدایت و دین حق برای اینکه لیظهره على الدین کله، برای غلبه دینش بر هر دین دیگری، ولو کره المشرکون، حتی اگر همه هم کراهت داشته باشن. اتفاقی که میفته چیه؟ غلبه دین الهی که ثمره چی میشه؟ ثمره خروج عمومی از شرک. چون میگه خدا این کارو میکنه ولو کره، حتی اگر همه مشرکون بعدشون بیاد، این یه دلالتی داره در معنا به این که در یک سطح وسیع این کارو میکنه. حالا چه دلت بخواد، چه خود در یه سطح وسیع دین غلبه کرده، این آدم ها از شرک بیان بیرون دیگه، یعنی در سطح وسیع خارج شدن آدم ها از شرک. خب این معلومه دیگه، از مهمترین مؤلفه های امت اینه دیگه، دین باید غلبه کنه بر دین های دیگر، باید غلبه کنه. غلبه که بکنه مثل چی؟ اذا جاء نصر الله والفتح، باید غلبه کنه که برای ایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، تو مردم دست دسته وارد دین بشن، یعنی یه ایمان دست جمعی عمومی وارد دین بشن. خب این چی میخواد؟ میگه میفرماید ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. یعنی چی؟ یعنی بیان هدایت و دین. یکی از نقش های رسول بیان هدایت، ارسله بالهدى و دین الحق، یعنی رسالت او بر پایه هدایت و دین اتفاق میفته، یعنی محتوای رسالتش، پیامی که باید برساند، هدایت است و دین حق. یعنی به یه تعبیری نقش پیامبر میشه چی؟ میشه نشان دادن، عیان کردن، متمایز کردن هدایت و دین از غیر آن. اینطوریه دیگه. بله دیگه، اینجوری که در واقع همه اینا رو گرفتم از رسالت. یعنی چون اینه دیگه، میگه هو الذی ارسل رسوله، رسالت پیامبر، میگید رسالت اصل کارش رساندن دیگه، میخواد بده چیزی رو برساند. این رساندن بر پایه هدایت و دین اتفاق میفته. این تا اینجاش که درست. چون بعد میگه لیظهره، از نتیجهش میگن برای اینکه ظاهر بشود، میگیرن پس از جنس بیان کردن دیگه، چون میخواد این ظاهر بشه. چون میگیم اینجا غلبه، دقیق ترش اینه که غلبه ای از جنس ظهور، نه غلبه از جنس زور. زور نه، ظهور. این خیلی فرق میکنه، ظهور دین الهی. چون وقتی بگین، اگه بگید مطلق غلبه، غلبه تو خودش چیز داره، میتونه به زور هم باشه. نه به زور، نه به ظهور، یعنی انقدر این آشکار میشه و روشن میشه که همه اینو انتخاب میکنه، یعنی تمایزشو انقدر درجهشو پیامبر میبره بالا که دیگه آدما میگن برای چی اون یکی رو انتخاب کنیم؟ برای چی اونو واقعا انتخاب کنیم؟ چی برامون داره؟ میشه مثل ایمانی که مردم مکه میارن. دقیقا این صحنه، صحنه شبیه همون سوره نصر و مردم فتح مکه است دیگه. این پیامبر وقتی به سمت مکه میاد، حالا درسته یه رعبی در درون خودش داره، ولی مکه که شهری نیست که به این راحتی ها سقوط کنه. چه حالا اینایی که رفتن حالا سفر حج یا عمره، اگه مکه رو رفته باشن، از بالای غار حرا دیده باشن، میبینن شهر مکه دور تا دورش کوههای سنگلاخی آتشفشانیه. مکه رو به این راحتی نمیشه فتح کرد، به این راحتی نیست مکه رو فتح کنین. ولی وقتی پیامبر به سمت مکه میاد، لیظهره شده دین خدا. میدونید دیگه برای مردم منفعتی در نگه داشتن دینشون واقعا وجود نداره. بگی آبرو داره، نداره. بگی مثلا منفعت مادی داره، نداره. بگی مثلا این تو خودش نمیدونم یه مثلا سبقه‌ای داره، نداره. بگی این کیف بیشتری داره، نداره. همه ابعاد اون دین غلبه کرده بر این. لذا وقتی اینجوری دیگه یهو کل شهر مکه ایمان میاره، اینجوری میشه خروج عمومی از شرک.
این یه پیش‌فرض یعنی قبلی
داره. بله دیگه، خیلی از اینا
ابرازها شده.
بله بله بله، این
اون بیانه خیلی مؤلفه مهمی شد.
بله مؤلفه مهمیه، خیلی از قبلی ها عامل همینن. بله همینطوره، ولی به اینجا که میرسه اسمش میشه بیان هدایت و دین. نه بله، بیان کردنه یعنی کلی خونه جگر خورده پیامبر، بالاخره 10 سال طول کشیده این کارو کرده، حداقل تازه 10 سال مدینه، اگه 13 سال مکه هم اضافه کنی حالا مثلا 9 سال و 13 سال، بخیر 22 سال، 21 سال بالاخره طول کشیده.
چون ما در فعالیت‌های عملیاتیمون همیشه فکر می‌کنیم که خروج از شهر با ابراز اتفاق می‌افته، ولی انگار که باید تعدد ابراز ما
بله 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 اینقدر اتفاق افتاده که این ظهور کرده که طرف میگه واقعا چه فایده ای داره دیگه، چی این داره که این نداره که من به خاطرش اینو انتخاب نکنم. در نتیجه یهو دست جمعی مردم ایمان میاره. بله این بعد 20 سال مرارت و مجاهدت پیامبر و مؤمنین در صحنه های نبرد، 20 سال مجاهدت کردن اینطوری شد. در هر صورت اشکال نداره. الان میگم اشکال نداره، نه اشکال نداره، جمله بهتری بگم. بعد بگم که بالاخره اینا مؤلفه های امت سازی ان دیگه. اگه بخواید در سطح بین المللی نگاه کنین، بعد اظهار دین در کل دنیا اتفاق بیفته و ما تا اونجا فاصله داریم بسیار. بله دیگه، که وقتی حرکت میکنی سریع ایمان میاره بدون که بخوای شمشیر بکشی. پیامبر یه اون مرارت کشید، فتح مکه اتفاق افتاد. ببینید فتح مکه بدون ریختن خون از دماغ یک نفر، این حاصل 20 سال مرارت شبانه. تازه اگه 40 سال قبلش در نظر نگیریم که اون 40 سال هم زمین سازی داشته میکرده، اگر نه حاصل 60 سال کار شبانه روزی پیامبر گرامی اسلامه که این اتفاق میفته. ما بعضی وقتا اصرار داریم با دوتا دستور این کارو بکنیم. مردم باید بفهمن، و مردم بفهمن نداره، مردم درسته، حالا مردم باید بفهمن قانون باید اجرا بشه، ولی این که شما یه کاری کنید دست جمعی از شرک بیان بیرون 60 سال کار کردن میخواد، نه 20 سال مستقیما در میدان مجاهده پرچم، یعنی 20 سال پیامبر پرچمش بالا بوده و جنگیده و جنگیده و جنگیده و جنگیده و خسته دیگه شده دشمن، و بعد دیده خدا وکیلی ما هر چی که تو این دین میگیم این دین بهترشو داره. خب دیگه ولش کن دیگه، اینو دست جمعی وارد دین شده. خیلی مؤلفه مهم این، برای امت سازی خیلی مؤلفه مهمیه. حالا شما بگین در یه خانواده، در یه شهر، در یه کشور، در کل عالم مهمه، در یه خانواده مهمه، باید اون دینی که توسط والدین ترویج می شود جا بیفته در نوجوانشون، بگه خدا وکیلی این دینی که پدر من معرفی میکنه چی نداره که من برم دنبال بقیه. خب یه پدر باید 20 سال زحمت بکشه برای این کار، از نگیم از قبل تولد اون بچه، از بعد به تولد اون بچه اینقدر باید، نمیخوام بگم اینا رو داشته باشه ها، ببینید، ولی اینقدر باید نشون داده باشه حقایق و اینقدر باید امین بوده باشه، اینقدر باید روایت کرده باشه، اینقدر باید بشر نظیر بوده باشه که اون بچه در سن نوجوانی بگه والا من در دینی که پدرم به من معرفی کرد و آیینی که از پدرم من شنیدم، من ندیدم چیزی کم داشته باشه از دین بقیه، چرا من اینو قبول نکنم، ظهور کنه این دین بر دینای دیگه. خب باید کار کنه دیگه، باید 20 سال زحمت، باید 25 سال زحمت بکشه تویش محله، باید 40 سال 30 سال با اون مردم زندگی کرد. حالا ما با بعضی از بزرگواران ائمه جماعت صحبت میکنیم، میگن چرا مردم مسجد نمیان؟ خب برای چی باید مسجد بیان؟ خب مسجده و بالاخره میگم خیلی خب، بعد این دینی که توش مسجد داره که شما الان امامشی، باید این غلبه کنه دیگه، ظهور کنه دیگه. خب شما باید این کارو بکنید دیگه، برای این کار باید این کارو هفته قبلی رو باید انجام بده دیگه. باید انقدر این شیوه زیستن تو رو اینا دیده باشن و دیده باشن و دیده باشن و امین بودن تو و روایت تو و بیانه بودن تو و انذار تو و ذکر تو و همه اینا رو بگن آقا در سبک زندگی که این امام جماعت معرفی میکنه هیچ ما ندیدیم، کمال خواستیم داشت، نشاط خواستیم داشت، هرچی از آنچه که فطری زندگیه ما دنبالش میگشتیم این داشت دیگه. خب من برچی برم سراغ دین دیگه؟ خب این بعد این کارو بکنه که بعد یهو یه روزی بری ببینی واه مسجد تا جوری پره که تو خیابون وایستن دارن نماز میخونن. بابا خب قدیم علما مسجدشون جوری پر میشده این کارو میکردن، مسجد پر میشده، مردم میمیرید میمیریدن میمردن. خیلی دیگه فشار اومد، مردم نم چی با چی میخواستم قاطی کنم که اینجوری شد، میمردن مردم برای اون آقایی که امام جماعت بود، چون این انقدر با اینا زندگی کرده بود، انقدر با اینا زندگی کرده بود و زیست کرده بود. آقا دین این قابل مقایسه، میگن دیگه، میگن نقل میکنم مثلا نماد مرحوم بهاری در نزدیک همدان، نمیدونم آقای نمیدونم که حالا اسم ببرم، اسم خیلی جا میمونه، هی میگن فلانی بود آقا مسجدش اوف، مثلا اصلا مفهوم مسجد جامع با امام جماعتش شکل میگرفت، نه با بزرگ بودن مسجدش، با اندازه مسجد که شکل نمیگیره مسجد جامع، که حالا شما هی بگو مسجد جامع مسجد، مسجد جامع با امام جماعتش شکل میگیره. مثل مرحوم مثلا سید شفتی در اصفهان، جوری بوده که انقدر قدرت پیدا میکرده که در ایام حکومت طاغوت حد شرعی اجرا میکرده در مسجدش. شما فکر کنی حکومت طاغوت یه امام جماعتی تو مسجدش حد شرعی جاری میکرده، شلاق میزده، حکمای شرعی شهر رو جاری میکرده، تو شهرش حکمای شرعی اجرا میشده. بله میومدن قاضی بودن، میگرفتن طرف و میومدن قضاوت میکرده، خودش هم اجرا میکرده. خیلی ها یعنی تو شهر ایشون حکم شرعی اجرا میشده، این حکومت تشکیل داده تو شهر خودش. میگه خب این مردم به این نجه رسیدن، بعد دست جمعی ایمان آوردن، چون دست جمعی ایمان میارن او حالا میتونه حکومت کنه، حاکمیت براش اتفاق میفته. اینا هست. دو تا دیگه مونده، این دو تا هم بگم که بعدی سوره مبارکه 9 آیه 1 همون اول بحث، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. ماجرای انذار، ولی این چیزی که برای حضرت نوح میگه اینی که اینا رو از عذاب در امان نگه میداره. ما اینو در مورد پیامبر گرسنه صراحتا داریم، میگه پیامبر تو توشون هستی اینا عذاب نمیشن. اصلا چیز عجیبیه ها، پیامبر تو هستی اینا عذاب نمیشن، یعنی بند عذاب شدن نشدن به بودن رسول. نتیجهش میشه چی؟ میشه مسئولیت از عذاب. میشه مسئولیت از عذاب چی داره؟ به خود پیامبر میگه انذار، ولی اون چیزی که فرق داره با انذار معیت با رسوله، همراه. یعنی اگه یادتون باشه اون انذاری که اونجا گفتیم واسطش ذکر بود، خود ذکر بود و انذار، یعنی هوشیاری بود. اینجا این انذار نه که هوشیاری نیست، ولی جنبه معیتش موضوعیت داره، معیت با رسول. چی تو جامعه خیلی مهمه؟ مسئولیت از عذاب خیلی مهمه. ببینید عذاب به معنی وقایع پیش بینی نشده نیستا، کسی نباید عذاب رو اینطوری معنی کنه، زلزله نمیاد و نه این به اینا نمیگن عذاب، زلزله عذاب نیست. عذاب یعنی چی؟ یعنی زندگی که کوفت و زهرمار است. آفرین. هر چیزی که دور از حیات باشه به این میگن عذاب. مگر ممکنه طرف در کاخ هم زندگی کنه، سالم هم باشه ولی در حالت عذاب باشه، ممکنه یه نفر در فقر باشه ولی در حالت عذاب نباشه. عذاب از مقابل عذب دیگه، گوارا خوشایند میشه ناگوار. زندگی که ناگواره، حیات نداره، مرده است، گرفته است، قبضه، به این میگن عذاب. خب نمیشه کسی تو عذاب باشه نمیتونه امت تشکیل بده. حالت مردگی، گرفتگی، قبض، افسردگی امت نمیتونه درست کنه، باید مسئولیت داشته باشه از عذاب. مسئولیت هم نه که یعنی هر کاری دلت خواست بکنه، نه، مسئولیت یعنی باید یه چیزی باهاش باشه که اجازه نده این حالت‌های ناگوار بیاد. آره، یعنی یه سپری داره انگار که هر اتفاقی بیفته اوضاع بر اون ناگوار گرفته، ناراحت قبض نمی‌شود. این مسئولیت معیت با رسول میخواد، با معیت با رسول اتفاق میفته. این هست دیگه. باز تو روایت های نقل های صحابی میگن که پیامبر ما هر وقت پیش شمایی ما اصلا حالمون خوبه، اصلا همه چی خوبه، از شما فاصله میگیریم مثلا اینطور، مثلا این دیگه حالمون خوب نیست. این دیگه فیزیکی بوده دیگه، پیش بالا فیزیکی که برای پیش پیامبران ما تجربهش کردیم دیگه، دیدین که شما مثلا میبینید محضره، همین که محضره یه عالم هستین حال آدم خوبه، یه حرم میره آدم حالش اصلا عوض میشه. حرم مسئولیت از عذاب داره، معیت لازم داره، امت معیت با رسول لازم داره. حالا اون چیزی که این جمله مهمه، اگر معیت با رسول رو در معیت فیزیکی مطرح کنید هیچ وقت نمیتونید اون وقت امت بسازید. این جمله خود جمله مهمیه ها. چرا؟ شما فکر کنید یه روز رسول بخواد دنیا رو بگیره، خب رسول که نمیتونه همه جا باشه که، اصلا در همون مدینه مگه رسول خدا میتونست همیشه همه جا پیش همه باشه؟ پس معیت رسول معیت با محتوای دعوت رسوله، نه با خود رسول. با خود رسول که نمیشه معیت داشت که. شما که نمیتونید دائما تو حرم امام رضا زندگی کنید که، یا تو حرم امیرالمومنین زندگی کنید که، میگید خب من چیکار باید بکنم، من حرم امام رضا هستم حالم خوبه، میام تهران حالم خوب نیست. میگم باید با محتوای امام رضا زندگی کنی، معیت با محتوای امام رضا، نه با شخص امام رضا. که میشه شبیه کی؟ شبیه اویس قرنی. اویس قرنی معیت با رسول داره، نه با شخص رسول، که با محتوای دعوت رسول، با بیداری رسول. مثلا محتوای خودش دوباره میشه انذار، به این دلیل که این معیت مبتنی بر محتوای دعوته، نه مبتنی بر خود رسول. معیت با باورهای رسول، معیت با دعوت رسول، معیت با آنچه رسول با آن میخواند، معیت با بایدها و نبایدهای رسول، این معیت، نه معیت فیزیکی. البته ما در معیت فیزیکی خیلی تجربه کردیم، مثل حرمای اهل بیت. حرم که آدم میره، نه، حرم که خیلی درجهش بالاست. حتی پیش یه عالم رفتن، آدم پیش یه عالم ربانی میره حالش فرق میکنه، واقعا فرق میکنه، معیت اثر داره. ولی خب اگه این قرار باشه فقط بر اساس وجود فیزیکی باشه، شما بعد اون عالم رو به تعداد آدما تکثیر کنین، بعد اون عالم کنار هر آدم یه دونه عالم باشه، نه، معیت به واسطه این انذار اتفاق میفته.
چرا محتوا رو انذاری معنی
کرد؟ چون محتوا در یه واژه، چون جنبه بیداریش موضوعیت داشته، ذکرم شاید بتونه باشه، ولی چون که تو اونجایی که میگه پیامبر با شماست که عذاب نمیشین، این ذکر خیلی موضوعیت داره. ولی انذار به نظرم به دلیل اینکه اون هوشیار سازی مد نظر بود، بیدار کردنه، انسان در قفلت نباشه که ان فیکم رسول الله.
چون انذار رو خب عدم انحراف از مقصد معنی
کرد. نه دیگه، انذار در کنار بشارت معنیش اینه. گفتم انذار تنهایی یعنی بیدار سازی، هوشیار سازی. یکی از نزدیکترین واژه به ذکر در قرآن. چون ذکر میشه حضور، انذار میشه هوشیاری. این دوتا دو روی یه سکه. و اما چهاردهمی سوره مبارکه جن، قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. میشه جنبه چی؟ بلاغ رسول. تو ما اینو بر پیامبر گرامیتون صراحتا داریم که رسول بلاغه، چه جنبه بلاغ بودن. بلاغ یعنی چی؟ خود بلاغ به معنای به بلوغ رساندنه، به بلوغ رساندن رو میگن بلاغ. چیزی که میتواند به بلوغ برساند رو به خودش میگن بلاغ. بلاغ یعنی این که خیلی ارتباط داره با اون حجت را تمام کردن. یه تو میشه تو موضوع حجت هم نقشه حجت و حکمتی که میچیدیم پایینش بلاغ بود دیگه. یادتون باشه حالا دوستانی که خواستن برگردن به فایلای حکمت، تو حکمت بالا حق، پایین بلاغه، به بلاغ میرساند. یعنی چی به بلاغ میرسونه؟ یعنی شما رو به تمام آن چیزی که قراره برسید میرسونه. بلاغ داره، بلاغ هم داره، یعنی از صفر شما رو میرسونه ها، نه اینکه شما رو از صفر. یعنی یک کسی رو به پیامبر بدید به صفر، چون بلاغ داره اون صفر رو میرسونه به اونجایی که باید برسونه. لذا نتیجهش اینجا میگه، به اون ورش میگه، میگه از نار جهنم نجات پیدا میکنه، عمرن به نار جهنم نمیرسه. برای همینم میگه یعنی هیچ ظرفیتش از بین نمیره. دوچار نار جهنم نشدن یعنی هیچ محرومیتی او رو، برای همینکه به بلوغ میرسه دیگه، یعنی دوچار هیچ محرومیتی نمیشه. آیه میگه دوری از جهنم یعنی رهایی از هر محرومیت، دوچار هیچ محرومیتی نمیشه ابدا، هیچ محرومیتی در او وجود نداره. اینا میشه چی؟ اینا میشه ویژگی هایی که برای رسول گفته شده است. ما 7 تا هم قبلش ذکر کردیم که اگر این 14 تا رو کسی کنار هم دیگه بذاره، یه دستبندی 5 تایی ایجاد میکنه که با این دستبندی 5 تایی عرضمو تمام میکنم. اون دستبندی 5 تایی اینه، اون ویژگی ها اینا بودن: انذار بود، بیانه بود، ابلاغ حجت بود، یعنی موضوع خود حجت، بلاغ بود، امر به تقوا و اطاعت بود، خود مطاع بودن بود، انذار بود، تلاوت آیه بود، بشارت و انذار بود، قص یا روایت آیات بود، تلاوت آیات، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت و بیان هدایت و دین. این مجموعه مؤلفه های 14 گانه ای که در جلسه قبل و این جلسه گفته شد. مجموعه اینا رو کنار هم دیگه بذارین دستبندی کنین، 5 تا دسته ایجاد میکنه. بعضی از اینها ایجاد کننده حرکتن. مثل چی؟ مثل انذار. انذار ایجاد کننده حرکت. بعضی از اینها ایجاد پناه میکنن. ایجاد پناه مثل چی؟ مثل همون مطاع بودن و اینا. مطاع بودن، اطاعت، تو پناه ایجاد میکرد. مثل همین که رهایی از این بحث، خود بحث امین بودن، اینا پناه ایجاد میکنن. یه سری دیگه کارشون احیاء، احیاء زنده کردن، از محرومیت نجات دادن. یه سری دیگه کارش اصلاح، عیب ها رو برطرف میکنه، غفران ایجاد میکنه. یه سری دیگه هم کارش اتمامه. اتمام کردن یعنی به نهایت رساندن، مثل همین بلاغ آخر. یه سری دیگه هم کارش چیه؟ اتمامه. اینجا دیگه خوب نمینویسه. اینا چی هن؟ دستبندی ویژگی های ذکر شده برای رسول از منظر کار کرد، نه از منظر خودش، از منظر نتیجه‌ای که داره. بعضی از اینا حرکت ایجاد میکنن، انذار میده، هوشیار میکنه، بشیر و نذیره. بعضی از اینا پناه ایجاد میکنن، مسئولیت از عذاب، نجات. بعضی از اینا احیاء زنده کردن، ذکر، ارتباط، توجه. برخی اصلاح، عیبو برطرف میکنه، نمیدونم ارتقا میده. بعضی از اینا هم چیکار میکنن؟ اتمام، میرساند به نهایت، به جایی میرسونه که به تهش برسد. اینا میشن محورهای پنجگانه. یعنی میشه این دستبندی رو که انجام میدین، این 5 تا میشن 5، یعنی 5 تا محور اصلی برای اقامه یا تشکیل شکلگیری امت بر اساس ویژگی های رسول. این پنج تا مهمه. حرکت باید اتفاق بیفته در جمع، به علاوه احساس پناه، به علاوه احیا و زنده بشه دستگاه اصلاح و اتمام. حالا یه دستبندیه، این دستبندی میتونه صورت‌های دیگه‌ای هم پیدا بکنه، دستبندی که تو کتاب کردن این پنج تا بوده. حالا بحث بعدیمون چیه؟ این یه مطالعه صورت گرفت، یه دستبندی اتفاق افتاد، این یه جوری به حرکت باید بیفته. این ما الان مؤلفه ها، این مؤلفه ها الان ایستا هن، حرکت که ندارن که، ما فقط مؤلفه ها رو شمردیم که این مؤلفه ها ایناست، که حالا این مؤلفه های 14 گانه رو در یه مؤلفه 15 همی جمع میکنن، میگن وارده بر، اینو دیگه از روایت میگیرن، میگن رسول وارده بر امته. وارد یعنی به همین معنی این که مثل این که یه چیزی اضافه میکنین، این محلول یه چیز دیگری میشود. وارد یعنی این، یعنی میاد یه شکل دیگری درست میکند و خارج میشود. این وارد اینه، یه ماده ای رو وارد میکنین کلن یه چیز دیگه ای میشه. وارد میتونه مثل چی میمونه؟ مثل الف میمونه در عذاب، عذبه، یه الف وارد میکنه میشه عذاب، این شبیه وارد. یه چیزی میاد تو، یه چیز به ترکیب اضافه میشه، همون ترکیب قبلی رو که عذاب بود میکنه عذاب بود، حالا اینجا برعکسشه، الفش رو برمیداری میشه عذب. من حالا اون وریشو گفتم، کاتالیزور واژه خوبی نیست واسش، چون کاتالیزور خودش تو پیوند مشارکت نمیکنه، یعنی فقط اینا رو این خودش تو پیوند مشارکت میکنه، ولی همین یه دونه که اضافه میشه همه اون ساختار یه چیز دیگه میشه. این کل کارکرد ایناست، ولی اینا مؤلفه های ایستایی هن. این ما فقط اینا رو شمردیم 1, 2, 3, 4, 5 تا 14، همش هم جمع میکنیم میگیم مثلا وارده بر امت. خب نه، حالا این چجوری حرکت میکنه؟ از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه؟ با کدوم شروع کنیم و به چی تموم کنیم؟ این تازه اصل ماجرا اینجاست. سیر این چه شکلیه؟ موضوع بحث اینه دیگه. اصلا ما مؤلفه های شکوفای امت را که انهو برشمردیم، امت چگونه شکوفا میشود با این مؤلفه ها، سیر شکوفاییش چطوریه؟ حالا بعد در مورد این سیر صحبت کنیم، بگیم سیر این شکوفایی چگونه است. دیگه انشالله از جلسه آینده بحثمون میره در مورد سیر شکوفایی. این مؤلفه ها رو شناختیم، حالا میخوایم در مورد سیرش حرف بزنیم. 1, 2, 3, 4, 5 اینا چطوریه؟ چون اگر شما 1, 2, 3, 4, 5 نکنین عملا نمیشه اجراش کرد. یه 14 تا مؤلفه رو بریزی که نمیتونی 14 تا رو بگیری دستت اجرا کنی، که این بعد مدرج بشه، بعد علامکسن بشه، بگی 1, 2, 3 تا برسیم به انتهاش. این مدرج کردنش میشه بحث جلسه آینده، که خیلی بحث شیرینیه. تازه میرسیم به این که خیلی اونجا دیگه هی به سمت عملیاتی شدن انشالله میره. دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، امتاتون شکوفا، اگه شکوفا شد در سیر برسه به انتها، امتاتون بزرگتر، و انشالله که همه قرار بگیریم در اون امت اصلی که امت حضرت حجته. انشالله اون امت به زودی زود شکل بگیره، سرنوشت ها بر اساس اون تغییر کنه و دنیا رنگ این چیزای شگفت‌انگیز رو ببینه. واقعا خیلی حیفه آدم اینا رو نداره. البته به این معنی نیستش الان من نمیتونم تو امت امام زمان باشم، چون امت تاریخ نداره. همین الان من میتونم تو امت حضرت نوح هم باشم، همین الان میتونم تو امت پیامبر گرامی اسلام، چون امت که زمان نداره، که مکان نداره، که کافیه اینا در من محقق بشه به واسطه پیامبر، همین الان در امت رسول قرار میگیره. این کسی وقت فکر نکنه بعد سب بکنیم تا بعدن اتفاق بیفته. نه، اونی که میگیم سب بکنیم اینه که همگانی این اتفاق بیفته، همه اینو تجربه کنن، نه یه نفر، دو نفر، 10 نفر، 20 نفر. این بهشت روی زمینو همه تجربه کنن. این بهشت روی زمین، خدا وکیلی آدمی که اینجاست بهشت دیگه. بهشت چیه؟ نه توش آتشی داره، عصونیت داره، ظهور داره، هیچ ظلمتی نداره، بی پناه نیست، رها شده نیست، خوف و حزن. بهشت دیگه، مثلا ویژگی های بهشته. خب این اتفاق میتونه بیفته، انشالله که هم برای ما بیفته، همین که به سرعت برای جمع زیادتری بیفته تا همه این بهشت رو تجربه کنن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.